روز یک شنبه 24 ژانویه برابر با 4 بهمن 94 یک تظاهرات اعتراضی در پاریس برگزار شد. در این رابطه گفتگوی دارم با یکی از سخنرانان این گرد همایی، خانم مهین شکرالله پور، فعال سیاسی. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم شکرالله پور.
منم سلام و درود گرمی به شما دارم و امیدوارم همیشه در کارتون همینجوری پیگیر باشین و موضوعات جدید و تازه رو در سلاحه اخبارتون قرار بدین.
زنده باشید خانم شکرالله پور، تلاش ما هم همین هست. خانم شکرالله پور، در ابتدا بفرمایید که این تظاهرات پاریس به چه مناسبتی بود و برنامه ها چگونه پیش رفت؟
بله، همونجوری که همه آگاهی داریم به این که آقای روحانی قراره در این هفته آینده به فرانسه بیاد، عده‌ای از فعالین سیاسی گرد همایی اعتراضی رو به نسبت حضور ایشان در اینجا تشکیل دادن که همون جوری هم که خودشون اعلام کردن اینه که اونا برای گفتگو با دولت فرانسه و بستن قراردادهای اقتصادی در 27 ژانویه به پاریس میان. این سفر خب هم برای جمهوری اسلامی هم برای فرانسه خیلی حائز اهمیته، چون بعد از توافق هسته‌ای که با قدرت‌های جهانی انجام دادن و در کنار اون ما می‌بینیم سرکوب فعالان مدنی، زنان، روزنامه نگاران گسترش پیدا کرده، نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم و حتی خب آگاهی داریم که احمد شهید هم در گزارش آخرین گزارشش به اون و ابعاد این نقض حقوق بشر اشاره کرده و این شد که ما در اعتراض به سفر آقای روحانی به پاریس این تظاهرات رو راه بندازیم.
بله، و این تظاهرات، این گردهمایی چگونه پیش رفت؟ چه استقبالی ازش شد؟
والا به نسبت تمام حرکت‌های اعتراضی که در این چند سال اخیر در من مخصوصا فرانسه که هستم در پاریس شده، استقبال خوبی ازش شد و بدون دیدگاه‌های سیاسی، یعنی از همه افکاری که در فرانسه هستن شرکت کردم، با وصف این که هوا هم خیلی مساعد نبود ولی تا آخرین لحظه هم حضور فعالی داشتن.
بله، و گویا برنامه این تجمعات اعتراضی در 27 ژانویه روز چهارشنبه همزمان با ورود روحانی هم ادامه خواهد داشت و روز پنجشنبه هم تکرار خواهد شد. بله
بله، روز چهارشنبه در میدان رپوبلیک این تظاهرات به همین ادامه داره و در روزهای آینده هم هستش، یعنی اونجوری که هست برنامه های وسیعی دارن که ایران کسی که اینجا هستن در اعتراض به این سفر آقای روحانی شرکت کنن.
بله خانم شکرالله پور، شما یکی از سخنران این گرد همایی بودید، لطفاً فرازهایی از سخنرانیاتون رو بفرمایید که در چه موردی بود، در چه رابطه‌ای بود، به چه نکاتی اشاره کردید؟
بله، یعنی واقعا جمهوری اسلامی با کارنامه درخشانش، البته در نقض حقوق بشر و حقوق ملیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی و قومی که در ایران داره، آدم نمی‌دونه از کجا شروع کنه. یعنی ما با یه رژیم روبرو هستیم که حاکمیتش بر پایه تبعیض، نابرابری و ناعدالتیه. من در مختصر وقتی که داشتم به این اشاره کردم که جمهوری اسلامی ایران 70 میلیونی را به زیر زندان بزرگی بدل کرده که این که بالاترین آمار اعدام در جهان به خودش اختصاص داده، رژیمی که بازداشت خودسرانه، زندان‌های مخوف ویژه رهبری و سپاه بهترین فرزندانش رو به شکنجهگاه‌ها و سلول‌های انفرادی کشونده، رژیمی که سرکوب زنان، کارگران، سرکوبگری ملی در آن پایانی نداره، رژیمی که یکی از عاملین اصلی گسترش دستجات تروریستی و جنگ و درگیری های قومی و مذهبی در خاورمیانه. بعد من یه اشاره هم به تاریخ سرکوب هایی که از اول با زنان شروع کرد و اولین اعدام ها از زنان رزمنده بود و تبعیض و نابرابری که نسبت به زنان در ایران هست، تمام زمینه های جامعه رو در بر گرفته و توسعه داده که حتی زنان در پسوهای خانه هم، خونه هاشون هم در امان نیستن در از این تبعیض و نابرابری که به نسبت زنان وجود داره، و سرکوب هایی که همون نخستین روزهای اولی که جمهوری اسلامی حکومت در دست گرفت، در سال 58 شروع کرد سرکوب اقلیت ها و مذاهب، ملت عرب، بلوچ، ترکمن صحرا، کرد ها و بهائیان از سرکوب های خونینش در امان نبودند. اعدام های پادگانی و فلهی و وحشیانه با وحشیانهی که انجام داد سنگ بنای جمهوری اسلامی رو از همونجا گذاشت و یورش سراسری که به کردستان کرد و مبارزات مقاومتی که مردم کردستان در برابر این یورش، مقاومت متحدانه و سرسختی که مردم کردن، بعد در کنار اون قتل عام هزاران زندانی در سال 1367، زندانیان سیاسی که از کادرها و چهرهای جنبش چپ و سوسیالیستی بودن. و بعد از اون من رسیدم به خود آقای، یعنی خود دولت آقای، کارنامه دولت آقای روحانی که نه تنها در این مدتی که ایشون چیز شدن، رئیس جمهور شدن، تغییری در وضعیت اسفبار مردم انجام داده نشده، بلکه بیش از پیش وخیمتر شده. یعنی دولت آقای روحانی موارد نقض حقوق بشر رو نه تنها کاهش نداده، بلکه افزایش هم پیدا کرده. آقای روحانی با همون ترفند کلیدی که داشتن کاری از پیش نبردن، یعنی با همون کلیدشون منابع ملت رو به حراج گذاشتن. این کلیدی که آقای روحانی داشت کلید مرگ و اعدام شهروندان ما بود، این کلید همه زندان‌ها که بهترین فرزندانمان در اون به اسارت گرفته شدن، کلید زندان بزرگ زنان که میله‌هاش با پوسیده‌ترین و ارتجایی‌ترین قوانین بردگی محکم شده، نابسامانی‌های اجتماعی که در دوران آقای روحانی هم وجود داره، مثلا بیکاری فزاینده که وجود داره، فقر، فحشا، تنفروشی، کودکان خیلی عظیم کودکان خیابانی، کارتون خوابایی که سیل عظیم زنان رو الان در بر گرفته. با وجود این شرایطی که در دولت آقای روحانی هم هستش، فاصله فقر در به طور فزاینده افزایش پیدا کرده در ایران. بعد موارد نقض حقوق بشر رو اعلام کردم، چیزایی که آقای احمد شهیر هم بهشون اشاره داشتن، مثل در خصوص فعالین زنان، روزنامه نگاران، مخالفین حکومت بیشتر شده. موارد این موارد نقض حقوق بشر میتونید دو شکنجه و رفتارهای غیر انسانی، بیرحمانه، اهانت‌آمیز مانند شلاق زدن، قطع عضو، مجازات اعدام، اعدام در ملأ عام، اعدام مجرمین نوجوان، استفاده از سنگسار به عنوان شیوه اعدام، حقوق زنان، حقوق اقلیت، آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی اندیشه و بیان، فقدان حق برخورداری از دادرسی عادلانه بشمریم، اگرچه این صدور احکام همه دادگاه ها ظرف چند دقیقه است. من باید اینو اضافه کنم که حکومت جمهوری اسلامی در شرایطی به سر میبره که چه با روحانی چه بدون روحانی، این سرزمین همچنان وضعیت اسفباری داره که مهرهایی که عوض میشن، تعویق میشن، در آن هیچ تأثیری در تغییر این شرایط ندارن. نظامی که با تقیه، یعنی بر تقیه استواره، هیچگاه با مردمش هم رو راست نیست. مردم هیچ گونه حقی در این نظام ندارن. یعنی من اینو چیز کردم، لآخرم به این اشاره کردم که دولت‌های غربی با زیر پا گذاشتن همه حقایق دردناکی که به مردم به ویژه بر زنان و تحت حاکمیت این سیاه جمهوری اسلامی رفته، به جای قطع رابطه و محکومیت با سران تروریست نظام، این دروازه‌های دیپلماسی چون همیشه بازه برای منافع اقتصادیشون.
خانم شکرالله پور، آیا به نظر شما این کارنامه سیاه فقط حاصل دولت روحانی هست یا این حاصل بیش از 3 دهه حاکمیت خود جمهوری اسلامی هست؟
من تو حرفایی هم که زدم اینو مطرح کردم که حاکمیت جمهوری اسلامی در 37 سال اخیر از همون بدو تأسیسش با این شروع شد که نقض تمام آزادی هایی که در مردم داشتن و اینو مرحله به مرحله به اجرا گذاشت، قانونیش کرد، عملیش کرد، حمایتش کرد. و به این یعنی فقط مسئله من آقای روحانی نیست، مسئله آقای روحانی هم یکی از این رئیس جمهورایی بوده که پشت سر هم اومدن و با همون سیاست ضد مردمی جمهوری اسلامی به پیش رفته که به این مرحله رسیدیم. یعنی این مسئله که من مطرح کردم مختص آقای روحانی نیست، این کارنامه جمهوری اسلامیه که آقای روحانی هم جزو اونه، یعنی دولت آقای روحانی جزوی از اونه.
بله خانم شکرالله پور، آیا از جامعه میزبان هم در این گردهمایی سخنرانی کردند؟ یا اگر کردند به چه نکاتی اشاره کردند؟ گویا سخنرانای زیادی در این تجمع اعتراضی بوده.
بله، از جامعه فرانسه یکی از سناتورهایی که آقای آندره گاتلون بود که اومدن و خیلی به نکات خوبی هم اشاره کردن که مسئله اقتصادی، مسئله حقوق بشر، یعنی منافعی که فرانسه از ارتباط با ایران یعنی میخواد ببره از اینا صحبت کردن و اعلام کردن که ما هم مخالفیم، یعنی مخالف وجود مثلا آمدن آقای روحانی هستیم، ولی این اعتراضات باید به گوش اونجوری که با مطرح کردن به گوش سناتورهای سنا برسه و از این طریق. و حتی پیشنهاد اینم دادن که شما میتونین که ایمیل بفرستین اون بیانیه خودتونه که به فرانسه دارین، بفرستین برای رئیس سنا و اونا بتونن مطرح کنن و اظهار نظر کنن. یعنی مسئله جالبی که اینجا مطرح شد این بود که شما میتونید از طریق کانال هایی که ایشون یا برای ما مطرح کردن بتونیم صدامونم به دولت فرانسه برسونیم و پارلمان فرانسه.
بله خانم شکرالله پور، آیا از فعالین سندیکاهای کارگری فرانسه هم در این گردهمایی حضور داشتن؟
نه متاسفانه، فعالین مثلا بهایی بودن، آقای متین دفتری بودن که اومدن صحبت کردن، آقای ناصر پاکدامن و دیگه بیانیه هم بود که مطرح شد و اینا. یعنی ولی از سندیکاهای کارگری فرانسه احتمالاً چهارشنبه در رپوبلیک به ما میپیوندن.
یعنی در این برنامه ها ادامه داره و قطعاً فعالین سندیکاهای کارگری فرانسه در این گردهمایی شرکت خواهند کرد
به احتمال زیاد، چون اولین باری که قرار بود آقای روحانی اینجا بیاد اون موقع بود مصادف با حمله تروریستی داعش که به فرانسه کرد و این سفر به تعویق افتاد و به اون موقع هم سندیکاهای فرانسه حمایت کرده بودن و قرار بود در حرکت اعتراضی که ما هم جزو اون بودیم و می‌خواستیم شرکت کنیم شرکت کنن و احتمال زیاد در چهارشنبه که بازم قراره که یک حرکت اعتراضی در انجام بشه شرکت کنن.
بله خانم شکرالله پور، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من فقط بخوام اینو مطرح کنم که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ما دیدیم که نتونسته اون وعده هایی که داده عملی کنه، یعنی کارنامهش اینو ثابت کرد که نمیتونه و به نظر منم با وجود نظامی که از نظر حقوقی ضد مردمیه و تمام قوانینی که داره ضد زندگی عادی و بدون دردسر مردمه، نه حسن روحانی، هر کسی دیگه با هر ترفند دیگه ای که بخواد بیاد سر کار نمیتونه کارشو انجام بده، به خاطر اینکه مسئله روبنایی نمیتونه تأثیری داشته باشه در تغییر ساختار نظام. همون جوری هم که دیدیم با کارنامه‌ای که داشت اصلا نتونست کاری انجام بده، هم که آمار اعدام ها بیشتر شده، دستگیری ها، بستن مطبوعات، سرکوب اقلیت های مذهبی، سرکوب اقلیت های ملی و سرکوب بهایان، این همش در زمان خود آقای روحانی اینا بیشتر شده. و به نظر من ما این توهمه که ما فکر کنیم که یه مهره میتونه تغییری در این نظام به وجود بیاره. یعنی من میخوام اینو مطرح کنم که اصل حاکمیت جمهوری اسلامی ضد مردمیه، نه فقط مهرهای کلیدی، و هر مهرهی هم باشه اون اهداف و برنامه ها و مانیفستی رو به کار میبره که نظام به اون میده. و نه در نتیجه ما نباید، یعنی من خودم اینو میخوام مثل بگم تجربه‌ای که به ما ثابت کرده که نباید گول حرفایی رو بخوریم که قبل از انتخابات میزنن، چون عملا کارنامه‌شون برای همه کارنامه سیاهی بوده. از شما هم سپاسگزارم.
زنده و پایدار باشید. منم بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم، لطف کردید.